بسم الله الرحمن الرحیم. ای خدا ای ناامیدان را امید، ای زد و شام سیه صبح سفید. ای ز آغازت ازل آگاه نی، وی به انجامت ابد را راه نی. ای چراغ زندگی روشن ز تو، سبز و خرم شاخسار تن ز تو. ای تو روزی بخش هر جا زنده ای، ای تو عذرآموز هر شرمنده ای. ای تسلی بخش هر غمگین دلی، ای ز تو آسان ز هر جا مشکلی. پرتو به بود همه از بود تو، هر دو عالم رشحه‌ای از جود تو. رخ به گردانی اگر یک نیم دم، از جهان چیزی نباید جز عدم. با سلام و صلوات به محضر مبارک ستارگان چهاردهگانی آسمان عصمتون محبوبند، که هستی مدیون فروعشان است و افلاک مفتون وجودشان. و درود و تحیت به خدمت شما یاران همراه و فرزانگان دلاغان. با این امید که در دار دنیا از چشمی مصفای معارف حضرات معصومین علیهم السلام سیراب و در نشاء آخرت از فضل شفاعتشان شاداب باشیم، 121 برنامه از مجموعه حدیث یار را آغاز می‌کنیم. موضوع گفتار این برنامه همچون برنامه قبل شرح و تفسیر حدیث 34 از کتاب ارجمند 40 حدیث حضرت امام قدس سره شریف است. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان، یکی از مباحث جنجالی و پر سر و صدا بین شیعه و سنی مسئله بدا است و شیعه به آن اعتقاد دارد. بدا در نظر شیعه یعنی تغییر دادن آنچه قبلا تقدیر شده بود. پس در واقع بدا به معنی این است که مردمند که موضوع بر آنها مخفی بوده و خیال می‌کردند امری حتمی و لایتغیر است، ولی خداوند از اول به این تغییر نیز آگاه بوده است، لکن به سبب مصلحتی موضوع را به صورت حتمی مطرح کرده است. خلاصه اینکه دست خداوند در همه امور باز است و هرگاه بخواهد و اراده کند مقدرات را تغییر می‌دهد. به عبارت دیگر اگر چیزی را بر کسی مقدر کند و سپس مصلحت اقتضا کند که آن را تغییر دهد، دستش باز است. بنابراین بدا یعنی تغییر و تبدیل آنچه قبلن قلم قضا آن را رقم زده است. با هم به سخنان حجت الاسلام مهندسی کارشناس محترم برنامه گوش می سپاریم که در شرح و تفسیر حدیث 34 از کتاب ارجمند 40 حدیث حضرت امام قدس سره شریف و در خصوص توجیه عرفانی حضرت امام نسبت تردید و مردد شدن به خدای متعال ایراد شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث پیرامون 34 حدیث از کتاب ارزشمند شرح 40 حدیث حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بود. مضمون این حدیث شریف این بود که امام باقر علیه السلام فرمود وقتی که خدای متعال پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو به معراج برد، نبی مکرم اسلام سلام الله علیه از قدر و منزلت مؤمن در پیشگاه خدای متعال سوال کرد. خداوند در جواب فرمود که اگر کسی دوستی از دوستان مرو با ذلت و خاری و تحقیر برخورد کنه، با من از در جنگ و سر جنگ وارد شده و من از هر چیز زودتر به یاری دوستان خودم می شتابم. و بعد فرمود که من در هیچ امری مردد نشدم، اونطوری که در هنگام وفات مؤمن مردد هستم. انسان مؤمن از مرگ کراهت دارد و من هم کراهت دارم از این حال ناخوشی که او نسبت به مرگ داره. اونگاه به حالات مختلف مؤمنین پرداخت و فرمود بعضی از مؤمنین هستند که اصلاح حال اونها نمی شود مگر با غنا و ثروت، که اگر اونها را از این حالت منصرف بکنم هلاک می شوند. و بعضی از مؤمنین هستند که حالتشون بگونه است که اصلاحش متوقف بر مسئله فقر هست، که اگر اونها را از فقر منصرف بکنم هلاک خواهند شد. و سپس پرداخت به مراحل تقرب انسانهای مقرب به درگاه خودش، که یک دسته هستند که در مرحله قرب فرائض قرار میگیرند در پرتو انجام فریضه ها، به مقاماتی از تقرب و نزدیکی دست مییابند، و گروهی هستند که در پرتو انجام نوافل و مستحبات به مرحله محبوبیت خدای متعال می رسند و اونگاه به مختصات این دست از افراد پرداخت که اینهایی که در پرتو انجام مستحبات به قرب و تقربی می رسند، من گوش اونها خواهم بود که به وسیله اون می شنوند، چشم اونها خواهم بود که وسیله اون می بینند، زبان اونها خواهم بود که وسیله او سخن میگن، دست اونها خواهم شد که به وسیله او بر میدارن، اگر تقاضایی از من داشته باشد اجابت میکنم، چیزی رو بخواد بهش عطا میکنم. در ارتباط با این حدیث شریف مطالبی در جلسه گذشته به عرض شما شنوندگان عزیز و ارجمند رسید. بحث در این بود که نسبت تردید و مردد شدن به خدای متعال چه معنایی دارد؟ مگر خداوند هم مردد میشه در انجام کارها؟ سه بیان و سه توجیه رو برای حل این مشکل در جلسه قبل از زبان مرحوم شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه عنوان کردیم، اما حضرت امام رحمت الله علیه با یک بیان عرفانی جواب از این شبهه رو عنوان می‌فرماید و اون این است که بر اساس مزاق عرفانی و در نگاه عارفانه به هستی و تمام مراتب وجود، انسان عارف در می‌یابد این مطلب رو که تمام موجودات عالم از اون موجود مقرب درگاه الهی گرفته که در غایت اوج ملکوت و نهایت ذروه جبروت هست تا پایین ترین مراحل وجود که عالم حیولا و عالم ظلمت ماده باشد، همه اینها مظاهر جمال و جلال حق هستند و مراتب تجلیات ربوبیت ذات اقدس الهی. در این نگاه عارفانه هیچ موجودی هیچ گونه استقلالی از خودش نداره. تمام حقیقت و هویت موجودات عالم در نگاه عارفانه چیزی جز ربط و عین فقر و تدلی به ذات مقدس الهی مطلقا نیستند. حقیقت همه موجودات عین فقر است. ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید. یک ذات در این عالم در تمام هستی وجود دارد که مستقل است و اون هم ذات اقدس الهی است و بس. هیچ موجودی هیچ گونه استقلالی ندارد. عین فقر است، عین احتیاج است، عین ربط است، عین تعلق و تدلی به ذات اقدس الهی است و همه موجودات عالم مطلقا مسخر به امر الهی و مطیع اوامر الهیه هستند. و این مطلب رو از آیاتی از قرآن می شود استنباط کرد و به همین مطلب اشاراتی در قرآن وارد شده. من جمله‌ای که در مورد رسول اکرم خطاب به حضرت فرمود و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما و ما رمیت از رمیت، در اینجا هم اثبات رمی و پرتاب کردن هست و هم نفیش هست که این اشاره به مقام امر بین الامرین هست. و ما رمیت، تو رمی نکردی، از رمیت وقتی که رمی کردی، ولکن الله رما، اگر اون سنگ ریزه ها رو پرتاب کردی، هنگامی که پرتاب کردی تو پرتاب نکردی، اون کسی که پرتاب کننده از خداست. این نشون میده که یعنی ذات تو هیچ گونه استقلالی ندارد، تو رمی مستقل نداری، بلکه اون چی که انجام میگیرد ظهور قدرت حق متعال است در مرآت وجود تو و در آینه وجود تو. این نفوذ قدرت ذات اقدس الهی است در ملک و ملکوت. پس در واقع اون کسی که پرتاب کننده هست در حقیقت حق متعال هست، در این اینکه نسبت پرتاب را هم به پیغمبر داد، از رمیت وقتی که تو پرتاب کردی، اما و ما رمیت. لطیفه معرفتی این مسئله در همین جاست که در عین انتصاب به وجود مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نفی این انتصاب رو میکند و این نسبت رو به خداوند میدهد. جمع بین این اثبات و نفی می شود که تو به طور مستقل رامی و پرتاب کننده و افکنده نیستی. اونی که پرتاب استقلالاً به او منصوب هست، او خدای متعال هست. تو آینه تجلی قدرت او و مشیت او هستی، نه که یک موجود مستقل. نظیر این بحث رو در آیات شریفه که در سوره مبارکه کهف در قضیه حضرت خضر و موسی علیه السلام هست، در اونجا هم وارد شده که در یک جا خضر نسبت کار رو به خودش میده، در یک جا به خداوند میده، در یک جا به هر دو نسبت میده، یک جا میفرماد عرد تو، یک جا میفرماد اراد ربک، یک جا میفرماد اردنا. در مورد اون جریان سفینه و کشتی که جناب خضر با حضرت موسی همراه شده بود، حضرت موسی در کنار جناب خضر به کشتی رسیدند، این کشتی رو جناب خضر سوراخ کرد. اما سفینه فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها. اینجا نسبت ایجاد عیب رو در سفینه حضرت خضر به خودش نسبت میده، فاردت ان اعیبها، من اراده کردم که او رو معیوبش کنم. اما در جریان اون غلامی که عبور می کردن و جناب خضر اون غلام رو کشت، اون بچه بود رو کشتش، تعبیر می کند و امن غلام فکان ابواه مؤمنین، من این بچه رو کشتم به خاطر اینکه پدر مادر مؤمنی داشت و ترس از این داشتم که این بچه به کفر و سرکشی کارش منجر بشود. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة و أقرب رحما. اینجا نسبت اردنا، نسبت این فعل رو به مجموع میدهد، ما اراده کردیم. و در جریان اون دیواری که مخروبه بود و اون دیوار رو جناب خضر تعمیر کرد، اونجا فرمود و اما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه و كان تحته کنز لهما و کان ابوهما صالحا فاراد ربک ان یبلغا اشدهما. اینجا نسبت میدهد که اراد ربک، پروردگار تو این اراده رو کرد. ملازم فرماد سه فعل انجام گرفته، سه کار انجام گرفته، در یک جا فرماد من اراده کردم، در یک جا فرماد پروردگار تو اراده کرد، در یک جا فرماد ما اراده کردیم. این وجوه مختلف در این انتصابها جهات مختلف دارد. در یک مورد که مورد نقص و عیب هست به خودش نسبت داد، اردت ان اعیبها. در یک مورد که مورد کمال بود به خدای متعال نسبت داد، اردنا، اراد ربک، پروردگار تو اراده کرد. در مورد دیگر هر دو نسبت رو یک جا بیان کرد که اردنا، ما اراده کردیم. شبیه باز همین نسبت‌های متفاوته در جریان قبض روح وجود دارد. در یک جا قرآن کریم فرمود الله یتوفى الانفس حین موتها، خداست که جان می‌گیرد در هنگام مرگ. با اون که ملک الموت موکل بر توفی نفوس هست، قابض الارواح موظف هست که جان رو بگیره، ولی زاده قرآن فرمود که قلیه توفاکم ملک الموت لذیب و کلب بکن، بگو که ملک الموت جان شما رو میگیرد. خب یک جا الله یتوفى الانفس، الله جان رو میگیرد، یک جا فرمود قلیه توفاکم ملک الموت، ملک الموت جان شما رو میگیرد. در جریان هدایت و زلالت میفرماد یزل من یشا و یهدی من یشا، هر کی را که خدا بخواهد گمراه میکند، هر کی را که بخواهد هدایت میکند. با اینکه نسبت هدایت رو پیامبر داد که انما انت منذر و لكل قوم هاد، با اینکه جناب جبرئیل هادی است، با اینکه جناب رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هدایت کننده هستند و شیطان مضل هست، هم به اینها نسبت میدهد و هم به خودش نسبت میدهد. در جریان نفخ سور هم همین طور هست که نفخه الهیه از سور جناب اسرافیل دمیده میشود اما به خودش نسبت میدهد. پس با یک نظر این ملائکه و این موکلین به این امر و این امور، فعل به اینها منسوب است، به جناب اسرافیل، به جناب عزرائیل، به جبرئیل، به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و سایر انبیا، به اینها نسبت داده می شود این اعمالی که مربوط به اینها هست. و از یک طرف همه اینها به ذات اقدس الهی نسبت داده می شود. معناش این است که در تمام دار تحقق و در تمام عالم وجود در مقابل ملک ملک علل اطلاق و اراده نافذه ذات اقدس الهی هیچ موجودی وجود ندارد تا اینکه بتواند فعل رو نسبت استقلالی به او داد. اینها تمام مظاهر قدرت و اراده حقا هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. اگر نظر به وحدت بشود، اگر نظر استقلالی داشته باشیم، اگر نظر به علت العلل داشته باشیم و اگر نظر به مؤثر واقعی داشته باشیم، لا مؤثر فی الوجود الا الله، در دار تحقق و در دار هستی مؤثری جز خدای متعال وجود ندارد. و اما به یک نظر دیگر و اون نظر کثرت هست و توجه به اسباب و سببات هست، تمام اسباب به جای خودش درست هست، نظام اتم عالم با یک نظم و ترتیب و چینش اسباب و مسببات و ترتب مسببات بر اسباب اداره می شود و این کارها به اسباب نسبت داده می شود، برای این اسباب هم حساب و کتابی است، اما نه استقلالی، حساب و کتاب مرآتی دارند، جنبه وساطت دارند، وساطت مستقله هم نیست و اینها باید باشد. گر حفظ مراتب نکنی زندیقی، باید این مراتب باشد، باید انتساب به این مراتب باشد. معنای این است که در عین اینکه این مراتب وجود دارند، اما این مراتب مراتب وجودی مستقل در مقابل ذات اقدس الهی و قدرت و مشیت و اراده مطلقه او نیستند، بلکه اینا همه مظاهر قدرت حقن، اینا همه مظاهر تجلیات و اراده ذات اقدس الهی هستند. در عین اینکه فعل به اینها منسوب است، به اینها نسبت داده می شود، اما به خدا هم نسبت داده می شود، به اینها نسبت داده می شود به عنوان مرآت، به عنوان واسطه، به عنوان مجالی و مظاهر، و به ذات اقدس الهی نسبت داده می شود به عنوان علت استقلالی و مؤثر حقیقی و واقعی. که عرض کردیم این اشاره از مقام امر بین امره، هم فعل به اینها منسوب است و هم به خدا منسوب است و هیچ مجازی هم در هیچ کدامش نیست. این گونه نیست که اگر به این اسباب و مسببات نسبت داده شد، نسبت مجازی باشد. اگر توجه پیدا بکنیم که جهت نسبت چه چیزی هست، خواهیم فهمید که تمام این نسبت ها حقیقی است. اگر گفتیم شد الله یتوفی الانفس، این نسبت حقیقی است، و اگر قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، این هم نسبت حقیقی است. منتها این نسبت حقیقی است بالمرآتیه و به تجلی و المظهریه و نسبت به خدای متعال که داده می شود، نسبت استقلالی و نسبت حقیقی و واقعی به معنای استقلالی است. اونی که به ذات فعل از او صادر می شود ذات اقدس الهی است و بس. از این جهت تمام افعال به خدا منسوب است و اون چی که به مظاهر نسبت داده می شود به عنوان تجلیات اراده الهی به اونها هم منسوب هست حقیقتا، اما نه یعنی این که مؤثر واقعی هستن، مؤثر به ذاتن، نه، مؤثر بالمرآتیان، مؤثر بالمظهریان، مؤثر بالآیتیان. بر این اساس وقتی که ملائکه‌ای که موکل به نفوس مؤمنین هستند و قبض ارواح مؤمنین رو میخوان بکنن، وقتی توجه به این معنا دارن که این مقاماتی که مؤمنین در محضر ذات اقدس الهی دارن، از اون طرف هم کراهت مؤمنین رو میبینن، یک حالت تزلزل و تردیدی در اونها حاصل میشود و همین حالت به خداوند نسبت داده میشود. من تردید دارم، گرچه این تردید در مظاهر حاصل میشود، اما در واقع برمیگردد این تردید به ذات اقدس الهی است و نسبت به هر دو هم درست است و هیچ جای شبهه هم نیست. بنابراین تمام موجودات عالم به عنوان مظاهر اراده و مشیت مطلق ذات اقدس الهی هستند. اما باید توجه کنیم که در انتساب افعال به خدای متعال، هر فعلی که به افق کمال نزدیکتر باشد و از ضعف و فتور و نقص مبراتر باشد، این ربطش به خدای متعال اتم است و نسبت به ذات اقدس الهی احق است. و برعکس، هر چه که از ظلمت بیشتری برخوردار باشد، از حدود و نقایص بیشتری برخوردار باشد، این ربطش ناقص می شود و نسبتش بعید می شود. لذا تمام افعالی که جنبه نقصی دارند به مظاهر نسبت داده می شود و اون افعالی که جنبه کمالی دارند به خدای متعال نسبت داده می شود که در اون جریان حضرت خضر مناظره فرمودید. اونجایی که سخن از مسئله عیب است، اراد تو ان عیبها، اونجا نفرمود اراد ربک، که پروردگارت اراده کرده است که این رو معیوب کند. بحث نقص است. حضرت ابراهیم خلیل سلام الله علیه وقتی مریض می شود و مورد شفای خدای متعال قرار می گیرد، اینجا دو فعل انجام گرفته، یکی مرض، مریض شدن و مرض، و دیگری مسئله شفا. حضرت ابراهیم خلیل سلام الله علیه مسئله مرض رو که آکی از نقص است به خودش نسبت می دهد و شفا رو به خدای متعال. فاذا مرضت فهو یشفی، اذا مرضت، وقتی من مریض شدم فهو یشفی، او شفا می دهد. گرچه به یک معنا همه افعال منصوب به خدای متعال است، اما یکی نسبتش دورتر هست و یکی نسبتش نزدیکتر هست. بحث شفا بحث کمال هست، به خدا شایسته تر هست که نسبت داده بشود. بحث مرض بحث نقص است، شایسته تر این است که به مظهر نسبت داده بشود. لذا فرمود اذا مرضت، وقتی من مریض شدم فهو یشفی، او شفا می دهد. اگر ما به حقیقت افعال و اون چی که در دار تحقق و دار هستی وجود دارد درست نظر بیفکنیم و درست مسئله رو مورد ارزیابی معرفتی قرار بدیم، خواهیم دید که تمام افعال الهی جمیل و کامل هست و همه زیبا هست و هیچ نقصی رو و زشتی رو ما نمیتونیم به خدای متعال نسبت بدیم، چرا که خدای متعال مبدع هستی، منبع هستی، معدن وجود است و اون چی که از او صادر می شود از سنخ وجوده. نقائص و قبائح و زشتی ها از سنخ عدمه، عدم که به مبدع وجود نسبت داده نمی شود. و اینی که احیانا در لسان بعضی از حکما وجود دارد که نقائص و قبائح رو و به یک معنا شرور و بدیها رو بالعرض به خدای متعال نسبت میدهیم، این در زبان حکما که وارد شد، این به عنوان اوائل تعلیم هست برای اینکه مسائل در مراحل اولیه به دانش آموز و دانشجو تعلیم داده بشود و مسئله به یک زبان سادهی بخواد حل بشود، گفته میشود که کمالات به خدا نسبت داده میشود به ذات، بدیها و شرور و قبائح و زشتیها و نقائص و اینها رو به خدا نسبت میدیم بالعرض، در حالی که اگر درست دقت کنیم این تمام افعال الهی جمیل است و زیبا هست و هرچی که در تلقی ما زشت هست، نقص هست، قبیح هست، این برمیگرد به عدم و ذات اقدس الهی عین وجود است. در واقع این افعال زشت عدم هاست، نبودی هاست، نبود وجود هست. مثل جهل، جهل یک نوع قباحت دارد، زشتی دارد. جهل چیزی نیست که ما دنبال فاعلش بگردیم، جهل نبود علم است، فقر نبود ثروت است. غرض این که این قبائح و زشتی ها اینها چیزهای وجودی، امور وجودیه نیستند تا اینکه ما بخوام به مبدأ وجود نسبت بدیم. پس هیچ نوع فعل قبیحی به خدای متعال نسبت داده نمی شود. فعل قبیح صادر از فاعل ناقص هست و نقص برمیگرد به عدم، عدم که فاعل نداره. پس باید توجه پیدا بکنیم که جمیع اون چی که به خدای متعال نسبت داده میشود همه زیبایی هاست و همه از اون چی که از سنخ کمال هست و به هیچ بیانی نه به زاد نه بالعرض، نقائص، شرور، بدیها به خدای متعال نسبت داده نخواهد شد. این به طور خلاصه توجیهی در ارتباط با نسبت تردد به خدای متعال که در حدیث شریف فرمود خدای متعال فرمود من متردد می شوم، تردید در من حاصل می شود. به این بیان تا حدودی مطلب روشن شد که اون چی که به مظهر نسبت داده می شود به خدای متعالم که در واقع ظاهر اوست، هو اول و آخر و ظاهر و باطن که ظاهر اوست، به او هم نسبت داده می شود و از این جهت مانعی ندارد. اما امام رضوان الله تعالی علیه بیان دیگری در ارتباط با این حدیث تردید دارد که مقصود از این تردید مؤمن یعنی چی؟ که اصلا مؤمن نسبت به مرد تردید براش حاصل می شود، این به چه معنا هست که انشاءالله در جلسه آینده این بیان رو خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند عرض خواهیم کرد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا رسول الله داری بالجناح المهتدی نازلا فی ظل داری ایها المولى الكریم. یا رسول الله داری بالجناح المهتدی نازلا فی ظل داری ایها المولى الكریم. يا رسول الله داري في الغياث المرتدين نازلا في ظل داري أيها المولى الكريم. وأبث بانتصار فهو في جوز عظيم. يا رجائي كن مديري يا أبا الجاه العظيم. وأبث بانتصار فهو في كرب عظيم. يا رجائي كن مجيري يا أبا الجاه العظيم. وعليك الرحمة وعلى الآل الكرام كل فحص ما أجل في السجى بدر التمام. يا رسول الله داري في الغياث المهتدين نازلا في ظل داري أيها المولى الكريم. يا رسول الله داري.
دوستان فرهیخته، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در قسمتی از توجیه عرفانی به نسبت تردید به حق می فرماید: و اما طریقه حکما و عرفا در این باب و امثال آن غیر از این هاست و ما به واسطه بعید بودن آن از ابهام تفصیل در اطراف آن نمی دهیم و به ذکر مقدمات آن نمی پردازیم و آنچه تا اندازه نزدیک به اعتبار باشد و موافق با ذوق است ذکر می کنیم. باید دانست که جمیع مراتب وجود از غایت اوج ملکوت و نهایت ذروه جبروت تا منتهی النهایات عالم ظلمات و هیولا مظاهر جمال و جلال حق و مراتب تجلیات ربوبیت است و هیچ موجودی را از خود استقلالی نیست و صرف تعلق و ربط و عین فقر و تدلی به ذات مقدس حق علل اطلاق است و تمام آنها علل اطلاق مسخرات به امر حق و مطیع اوامر الهی هستند، چنانچه اشاره به این معنی در آیات فرقانیه بسیار است. امام رحمت الله علیه در جای دیگر و در این خصوص می فرماید: و این نکته ناگفته نماند که چون حقیقت وجود عین حقیقت کمال و عین تمام است و نقایص و قبایح به حق تعالی نسبت داده نشود و مجعول نباشد، چنانچه در محل خود مقرر و مبرهن است، از این جهت هرچه فیض به افق کمال نزدیکتر باشد و از ضعف و فتور مبراتر باشد، ربط آن به حق اتم و نسبت به ذات مقدس احق شد. و به عکس آن هرچه ظلمت تعین و نیستی غالب آید و حدود و نقایص افزون شود، ربط ناقص و نسبت بعید گردد. و از این جهت است که افعال ابداعی را در لسان شریعت به حق بیشتر نسبت دادند و افعال تجددی ملکی را کمتر نسبت دادند. و اگر چشمی باز و دلی بیدار نقص را از کمال و زشت را از زیبا و قبیح را از حسن تمیز دهد، آن وقت می تواند بفهمد که با آن که تمام دار تحقق تجلی فعلی حق است و به او منتسب است، تمام افعالش جمیل و کامل است و هیچ یک از نقایص و قبایح به آن ذات مقدس انتساب ندارد.
یا آل احمد أنتم تصلون النجاة وأنا وحقكم لكم أتوالى.
شنوندگان محترم، به پایان برنامه امروز حدیثیات رسیدیم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار.
این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، رحمت از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، بارهد از هر دو جهان بی حد و انداز شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، بارهد از هر دو جهان بی حد و انداز شود. سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، بارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، بارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود.